بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا في الأصول. قلتم كي بحثمون در حجية ظاهر بود. درسته حجية ظاهر ظواهر. كي قلتم أصل مطلب بحثي نداره. آنچه که جای بحث بود سه نقطه بود. نقطه اول این بود که ببینیم حجیت ظهور مشروط به ظن به وفاق یا عدم ظن به خلاف، چه گفتیم هم چه شرطی نداره. نقطه دوم تفصیل محقق قمی بود که حجیت ظاهر مخصوص به منقصد افهامو، که این هم جواب دادیم. و اما نقطه سوم عبارت است از تفصیل محدثین اصحابنا الاخباریین که اونا تفصیل دادن بین ظواهر کتاب و سایر ادله. در ظواهر کتاب فرمودن حجیت ندارن برای ما، ظواهر کتاب حجت نیستن، منسوبه بشون. حالا یالا فعلا اول خب مطالب کفایه رو علی رسم میخوانیم، بعدا اگه یه نکته ای مطلبی باید اضافه بشه اضافه میکنیم. خب سعد کفایی میفرماید که نه، هیچ فرقی نیست بین ظواهر کتاب و ظواهر روایات. و این ذهب بعض الاصحاب الى عدم حجیت ظاهر کتاب. و اما ادله این آقایون به چه ادله تمسک کردن ببینیم. میفرماید خب دلیل اولشون روایاتی که داریم که مبنی بر این که عرض می شود انما یعرف القرآن منخوط به به، انما یعرف القرآن منخوط به به، یعنی قرآن را چه کسی می فهمد؟ اون کسی که مخاطبش بوده یعنی خود اهل بیت، پیغمبر، ائمه اطهار، اونا منخوط به به هستن و اونا هستن که می شناسن مفاهیم و معانی قرآن را. این مطلب در دو روایت آمده. یک روایتی است که امام باقر صلوات السلام علیه با قتاده بحث کرده، یه بحث مفصلی با قتاده یکی از فقهای اهل سنت بوده، از میشود که در آخر اون روایت حضرت بهش فرمود ویل است انما یعرف القرآن منخوط به به. یکی دیگه هم عرض میشه دیگر و ظاهرن هم امام صادق بوده دارن با ابو حنیفه، که باز هم همینطور شبیه به این مضمون البته که شما قرآن را نمیتونید بفهمید و فهم قرآن اختصاص به اهلش داره، توجه فرمودید بس که حضرت فرمود امام صادق با ابو حنیفه انت فقیه و اهل العراق، قال نعم، قال فبما تفتیهم، قال بكتاب الله وسنة النبي، قال يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال نعم. قال يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما، يعني علما عظيما، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما ورثك الله من كتابه حرفا، يك حرفا از علوم قرآنی در نزد تو نیست. این یه روایت. یه روایت دیگه هم که مال قتاده بود که حضرت در آخرش امام باقر البته فرمودن وی حکیا قتاده انما یعرف القرآن من خطب به. هر شرط من این دو تا روایت، پس ممکنه استدلال بشه به این روایت هست که خود سعد کفایی هم فرموده که ما یشهد به ما ورد فی رد ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا به، یعنی فتوای به قرآن. خب این یک دلیل. دلیل دوم او به دعوا انه لأجل احتوائه على مضامين شامخة لا يكاد تصل إليها أفكار أولي الأنظار غير الراسخين العالمين بتأويله. كان ممكن كوب نفكاري بروايات نداشته باشين أخدهم بحث بخبين ما قرآن خيلي عميق، ظاهره أنيق وباطنه عميق. ولا تصل إليه أيدي أولى الأفكار العاديين، أولئك که أفكارشون و معلومات عادية نمیتونن بهش برسن مگر الراسخون في العلم. راسخون في العلم هم أئمة هستن. كيف ولا يكاد يصل إلى فهم من كلمات العوائل إلا الأوحدي من الأفاضل، فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان وما يكون وحكم كل شيء. فسيها دليل دوام. سوى من دليل أو بدعوة شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر. در آیه شریفه داره منها آیات محکمات و اخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. خب پس ما ممنوعیم از اتباع متشابه و متشابه برای ما حجیت نداره، نباید رجوع کنیم. اون وقت گفتن که متشابه شامل ظواهر هم بشه، چون متشابه یعنی چه؟ یعنی یه کلماتی که احتمال خلاف، یعنی معنیشون معنی دارن اما احتمال خلاف هم هست. خب ظواهر به که ظهور در یه معنایی دارن احتمال خلاف هم هست، نفس که نیستن که دلالتشون قطعی باشه. مفاق بین نفس و ظاهر، نفس اونی که دلالتش قطعی، ظاهر اونی که دلالتش قطعی نیست، احتمال خلاف است. پس چون احتمال خلاف هست اون عنوان متشابه شاملش میشه و ما ممنوعیم از رجوع به متشابه. پس ممنوعیم از رجوع به ظواهر، چون ظواهر جز متشابهات هست. خب بعد می فرماید لا اقل من احتمال شمولی به تشابه المتشابه و اجماله. می فرماید لا اقل احتمالش هست، احتمالش هست که عنوان متشابه شامل ظواهر هم باشه. چرا؟ چون که خود متشابه، خود معنی کلمه متشابه نمی دونیم معناش چیه. ممکنه بگیم ما نمی دونیم، متشابه اجمال داره، وقتی اجمال داشت و احتمال داره که شامل ظواهرم باشه، همین کافیه که دیگه نتونیم به ظواهرم. این هم یه دلیل. دلیل بعدی او به دعوه انه و لم یکن منه ذاتا الا انه صار منه عرضا للعلم الاجمالی به طرق تخصیص و تقیب و تجوز به غیر واحد من ظواهره. دلیل چندمه؟ دلیل چهارم. دلیل چهارم این است که بگوییم که نه، به حس ذاتن و ابتداعن قبول داریم که متشابه شامل ظواهر نیست، ظواهر متشابه نیستن. عرض شود لیکن بعد از آن که ما علم اجمالی پیدا کردیم که بر این ظواهر قرآنی یه نسخی وارد شده، تقییدی، تخصیصی، تجوزی، به اصطلاح این علم اجمالی داریم یا نداریم؟ بالاخره علم اجمالی داریم به این مثل، و به خاطر این علم اجمالی ظواهر از حجیت میفتن، چون تمام این ظواهر علم اجمالی منجزه و علم اجمالی داریم که بعضی از این ظواهر مراد نیستن به خاطر اینکه تقیید خوردن یا تخصیص خوردن یا مثلا اراده تجوز شده مجاز یا نقض شدن یا چه یا چه. وقتی هم که علم اجمالی داشتیم، علم اجمالی هم منجز بود، از همه باید اجتناب کنیم. این هم دلیل چهار. دلیل پنجم او به دعوا شمول الاخبار الناهیه عن تفسیر القرآن بالرأی لحمل الكلام الظاهر فی معنا علی ارادت هذا المعنى. دلیل پنجم عبارت از این که ما روایات زیادی داریم که من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. نه مقعد انسانی، مقعدش یعنی محل نشستنه، آجایی داشت اونجایی که می نشینه کنند آتش بشه. اون معنی دیگه در که آتش میکنن داقه. فليتبرأ مقعده من النار. عرض میشه خدمت شما. الان میبینم در اصطلاحات عراقی سادگی صندلی را میگن مقعد، مقعد میگن، مقاعد، مقعد، بله مقعد میگن، مقاعد، بله. یتبرأ مقعده من النار. عرض کنم خدمت شما، اون وقت گفتم که رجوع به ظواهر هم مصداق تفسیر به رأیه. پس بترسیم از این عرشه تهدید الهی و رجوع به ظواهر نکنیم که به اون عاقبت مبتلا نشویم. این هم دلیل پنجم. خب حالا اول آخر می فرماید که لا یخفا ان النزاع یختلف صغرویا و کبرویا. این پنج تا دلیله که خوندیم، بعضی هاشون نزاع صغروی بودن، بعضی هاشون نزاع کبروی. بله، به حسب غیر الوجه الاخیر و الثالث یکون صغرویه. یعنی حالا مثلا فرض کنید اون اولی که بود دلیل اول، بعد جردیم دوباره به اول روایات بود. انما یعرف القرآن، انما یعرف القرآن من خطب به، که مرادمون اهل بیت است. عرض شود به خدمت با استاد شما، این نزاع اینجا میفرماید که صغرویه. فلا یخفا ان النزاع یختلف صغرویا به حسب الوجود و به حسب غیر الوجه الاخیر و الثالث یکون صغرویا و اما به حسب ما فظاهر انه کبرویا. خب حالا عرض شود خدمت شما، آیا این انما یعرف القرآن من خوتب به، آیا عرض می شود خدمت باسات شما زواهر هم جز اینها هستن یا نه؟ یعنی این بالاخره برمی گرده به صغرا، که آیا عرض می شود اون یعرف القرآن من خوتب به شامل زواهر هم میشه؟ یعنی زواهر را هم فقط ائمه می فهمن؟ یا مقصود آیاتیه که عمیق‌ترند و فلان، بعضی از آیات قرآن هم همه آیات بالاخره این نزاع صغروی است. نه خب روایت داره که انما یعرف القرآن من خطب به، بله بله ظهوری نداریم. حالا بحث کورا دیگه بله، به همینطوره. نه دیگه این اون صغرا و کبرا نیست، باید خود نزاع را، کیفیت نزاع را باید بررسی کنیم که نزاع صغرویه یا کبروی. عرض میشد انما یعرف القرآن من خوطب به، توجه فرمودید، یعنی اصلا شما قادر به معرفت نیستید و قادر به معرفت هستید یا نیستید، پس صغروی. نه اینکه اگر قادر به معرفت هم بودید حق عمل ندارید اینطور صغرا کبرا رو درست بکنید. چون که مثلا اونی که نهی کرده گفته که مثلا نباید مثلا رجوع بکنید، او کبروی. اونی که گفته نه در حق شما معنیش فهمیده نمیشه، ظهور نداره، او صغروی میشه. او به دعوا. خب حالا این بحث که خیلی مهمه، عرض می شود به خدمت شما، بیاییم سراغ اصل مطلب، یا الله صغروی کبریش با کبرویش باشه. و کل هاده دعاوی فاسده. عرض می شود اما الاولا فبعن المراد من ما دل على اختصاص فهم القرآن و معرفتی بله اختصاص و فهمی به تمامی به متشابهاتها و محکماته. بداعت ان فیه ما لا یختص به که ما لا یخفا. پس بنابراین اومدن اینطور معنا کردن که اختصاص دارد فهم قرآن و معرفتش به اهلش به تمامه، بالاخره محکماتی داره، متشابهاتی داره، فلان اینها، بله. و این فهمش به تمامه مخصوص اختصاص داره به چی؟ اختصاص داره به همه اثار علیه السلام. و رد ابی حنیفه و قنا قتاده علی الفتوا به انما و لاجل الاستقلال فی الفتوا. خب چرا ردع شده قتاده و ابی حنیفه از اینکه به قرآن فتوا ندن، فتوا بخوان بدن؟ برای اینکه خودشون محتاج به ائمه نمیدیدن مطلقا، محتاج نمیدیدن، مراجعه به ائمه اصلا نمیکردن. حالا ببینیم این مطلبی که آخون میگه درسته؟ این عرض میشود که با ظاهر عبارت روایت سازگار نیست. چرا؟ چون داره ما ورثک الله من القرآن حرفا، یعنی حتی یک حرفا در اون روایت تصریح داره که حضرت فرمود به ابو حنیفه که حتی علم یک حرف را هم نداری، نه اینکه همش سر هم بلد نیستی. و اگه میخواد بگه همش سر هم بلد نیستی، حالا ممکنه مثلا اگر این جمله نبود خیلی خوب، ولی این حدیث اینطور معنا میکرد. اما وقتی که میگه ما ورثک الله من قم من کتابی حرفا، یعنی حرفا واحدا، یعنی که یعنی حتی یک کلمه، حتی یک حرف هم سر در نمیاری، نه اینکه همه که با هم بلد نیستی. و حضرت تصریح کرده به این مطلب. میدونم. حالا ببینید، فعلا ما مقصودمون تفسیر روایت، بالاخره معنی روایت باید بفهمیم یا نه؟ تو حالا اون که شما بگید دلیل لفظیه با دلیل حلی، خود روایت گفته ما ورثک الله من کتابی حرفا، یک حرفا هم بد یاد نداره، نفهمیده، نمیدونه. پس بنابراین اینطور که آخوند جواب میده که میفرماید نه ده تب بکن چیه ما ده، حالا او بحث دیگه ده، حالا بعد ما میخوایم جواب آخوند رو بفهمیم. این جواب آخوند درسته؟ منطبق میشه با من با روایت؟ میفرماید که المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن بهله اختصاص و فهمید به تمامی، به متشابهاتی و محکماتی و فلان. و حالا اینکه صریح روایت اینه که ما ورثک الله من که عبارتش در بیاره عرض کنم به خدمت شما، در همین روایت ابو حنیفه است. ویلک ویلک تا آخرش، حالا عباره همین جمله آخری، ما وره و ما ورثک الله من کتابی حرفا، یک حرف هم نمیدونی، بلد نیستی از کتاب الله. پس بنابراین عرض میشه خدمت شما این تفسیر صاحب کفایه با ظاهر روایت سازگار نیست. فکر یه جواب دیگه باید بکنیم از این ده. میگم حالا اشکال نقضیه، بعد باید بگیم، بعد حالا فعلا میخواییم حرف آخونده بکنیم. عجب، میگم ما داریم در محدوده کلام آخوند بحث میکنیم فعلا. این جواب آخوند منطبق با ظاهر روایت نمیتونه هر میشه با تفسیر روایت باشه. عرض شود به خدمت باسات شما. خب حالا اینطور میتوانیم عرض میشود جواب بدیم که ما روایات زیادی هم داریم که ائمه ارجاع کردن اصحابشون را به قرآن، فرمودن که شما خودتون میتوانید این مطلب را از قرآن بفهمید، چرا رجوع به قرآن نمی کنید؟ مثلا در اون روایت عبدالعلا مولا آل صاف یعرف آزا و اشباهو من کتاب، که سوال کرده بود حضرت فرمود یعرف آزا و اشباهو من کتاب الله، قال الله ما جعل علیکم فتنین من حرس، یعنی چرا خودت مراجعه نمی کنی؟ خود مطلب معلومه دیگه از قرآن ارجاع. یا مثلا فرض بفرمایید اصحاب را ارجاع کردن در تشخیص روایت صحیح از روایت باطل، ارجاع کردن به قرآن، گفتن اعرضوا علی کتاب الله ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فاتركوه. خب حالا وقتی که بنا شده اینجا معلوم میشه که بالاخره اون فهمشون درسته، قرآن خودشون میفهمن، بعد بیان روایات رو تطبیق بکنن با. و همچنین در قضیه شرط کردن، شرط ضمن عقد، و یکی از شرایطش این است که مخالف کتاب نباشه. بله، هر شرط، کل شرط جائز الا ما خالف کتاب الله. خب یه حضرت حواله دادن به خود مردم که خودشون تشخیص بدن که آیا مخالف کتاب هست یا نه. اگر بنا شد ایش فهمشون حجیت نداره، خب چطور بفهمه که موافق کتابه یا مخالف کتابه؟ پس بناهن علا ذالک، عرض کنم به خدمت شما این روایات زیاد رو هم داریم، اینا هم مستفیدن، باید جمع بکنیم بین این دو دسته از روایات. این مرجعش به روی هم رفته این میشه که ظواهر حجیت دارن برای هم، اما حجیتشون بعد الفحث. بعد الفحث از چه؟ بعد از فحث از تفاصیل ائمه. بعد از فحث از تفاصیل ائمه، یعنی اظهار نظرهایی که خلاص ظاهر معنی آیه ظاهر زور داره، به همین زور میتونیم عمل بکنیم ابتداعا؟ نه. پس عدلی که میگن حجیت نداره یعنی قبل الفحص، و عدلی که میگن حجیت داره یعنی بعد الفحص، که مراجعه بکنیم ببینیم برخلاف این ظاهر جور دیگه تفسیر شده نشده، آیا برایش مقیدی آمده در روایات، مخصصی آمده نیامده، جور دیگه تفسیر شده نشده. اگر که اون وقت مطمئن شدیم که تفسیری نیامده، بعد الفحص ظهور حجیت داره، اما قبل الفحص حجیت نداره. به اجازه بفرمان کمی دیگه تا خوب جا میفته متوجه بشید. مثلا فرض کنید در آیه شریفه فصل لربک والحر ان نشانک هو الابتر، اگر ما باشیم و ظاهر انحر چطور معناش میکنیم؟ نحر شطر دیگه، میگیم نماز بخوان و شطر نحر بکن. خب چی معنا میکنه انحر را به این که یعنی اگر ما باشیم ابتدا، خب میگیم ظهور داره دیگه، ظهور داره در نحر شطر، یعنی قربانی کردن در راه خدا شطر قربانی. و هیچ وقت ما عقلمون نمیرسه به این که انحر را معنا بکنیم به چی؟ به این که گردنت را راست بگیر، یا نمیدونم دستاتی که موقعی که تکبیر میگیری به بعد کجا تا حد نحره. میدونم این مطالب را از انحر ابدا. پس بنابراین هر و حالا که در تفاصیل وارد شده که انحر به معنای اینه، یعنی گردنت راست بگیر یا دستات بلند بکن موقع تکبیر تا کجا تا حد نحر، خب این مسلم یه چیزیست که مخلاف داره. و ما اگر باشیم و ظاهر آیه به این طور این معنا را صد سالم فکر بکنیم نمیفهمیم. خب پس بنابراین با علم اجمالی به این که میدانیم که در یه همچه مواردی در ظهورات هست، بر ما فحص واجبه. و جمع بین الادله این است که قبل الفحص عمل به ظواهر جایز نیست، مگر اینکه فحص بکنیم و مطمئن بشیم که همه جور دیگه معنا نکردن برخلاف ظاهر. این جمع بین طائفتین اینه. و صلی الله علی محمد.